رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوست گرامیم آقای سعید بهبهانی. من در واقع اون نقدی رو که عطاالله مهاجرانی نوشته بود خوندم، تموم شد. یک بخشی هم از کتاب آیات شیطانی 281 تا 296 رو که روشنک ایرانی ترجمه کرده، دو جلده، این در جلد اولشه، بخشش کوتاهش رو خوندم و گفتم که خمینی به خاطر خودش سلمان رشدی رو تکفیر کرده، نه به خاطر اسلام و پیغمبر اسلام و غیره، چون به خودش برخورد کرده. قبل از اینکه به این برسم، حالا از هفته دیگه اون حبوب نامه رو که فارسیش رو پیدا کردم اون ادامه میدم. یه خاطره کوتاه از زنده یاد این طباطبایی، معروف به علامه، صاحب المیزان، کتاب بدایت الحکمه، بدایت الحکمه، نهایت الحکمه و انسان به عربی نوشته، همه رو به فارسی ترجمه شدن، و یک کتابی هم داره به نام اصول فلسفه و روش رئالیسم که اون رو به فارسی نوشته. عرض خدمتتون، این من باشون آشنایی پیدا کردم به واسطه یک دوست همشهری که دو مسجدی نمی رفت، سوادش واقعا از کل قم سنگین تر بود، یعنی مجموعه قم جمع می شدن اون تفسیر المیزان رو نمی تونستن بنویسن، اما هیچ ادعایی هم نداشت. من الان هم دو تا خاطره میگم که عزیزان ببینن. تنها آخوندی بود که من دیدم میگفت نمی دانم و خیلی سریع. من منطق و یک سال و نیمی که افسر سپاهی بودم در این رفت آمد هفتگی، جز تابستون ها که به دماوند می رفت، من از محضرش خیلی استفاده کردم. ایشون منطق ارسطو رو یکی از بهترین ها بود در ایران و به قول خودش از فارابی نه از بوعلی یاد گرفته بود. در هر حال به این دلیل که به ارسطو خیلی مسلط بود، دیالکتیک را هم تا حدودی میفهمید. خاطره اینه، در خرداد 1355 مطابق ژوئن 1977 بود که من فوق لیسانس خود را در رشته فضای روستا در شهر مونپلیه فرانسه، جنوب فرانسه، از دانشگاه پولبرری گرفتم و تابستان ها از فرانسه به ایران می رفتم. دانشگاه بوعلی کارمند ما عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی بودیم که ما 8 نفر رو فرستاده بودن دکترا بگیریم، یعنی شانسی آوردیم. البته شانس که نه، بعد شانسی شایدم، دوره قبل از ما به امریکا رفتن فرانسوی ها برای اینکه این دانشگاه رو در دست داشته باشن، با عجله 20 تا بورس در اختیار دانشگاه بوعلی گذاشتن که 20 تا کادر نداشت و ما عازم چیز شدیم، ما فرانسه شدیم. در اون موقع من برگشتم، رفتم که یکی از اعیاد مذهبی بود، تولد پیغمبر، دانشگاهم تعطیل بود، خواستم به دیدار آقای طباطبایی برم. به سبب دیدارهای مکرر من بهش آقا میگفتم. آقای طباطبایی یک، چنان که اشاره کردم، یکی از متخصصین بی‌نظیر منطقه ارسطو بود. تمایلات عرفانی شدیدم داشت. در شهر قم موقع رفتم به خانهش در کوچه مسعود، جلد پنجم اصول فلسفه و روش رئالیسم ایشان را از کتاب فروشی خریدم و از کتاب فروش جلد چهارمش را خواستم. گفت ندارم. در به خانه ایشان به خاطر عید مذهبی باز بود، شماره دو بود. در زده وارد شدم. پس از احوال پرسی از آقا پرسیدم، یعنی آقای طباطبایی، آقا جلد پنجم را حالا خریدم، حتما جلد چهارمش هم چاپ شده است، ولی کتاب فروش نداشت. آقای طباطبایی گفت نه، آقای مطهری برده چاپ کند. سه جلدش را یک جا چاپ کرد، جلد پنجمش را هم چاپ نموده، اما جلد چهارم را که مربوط به منطقم هست و مهم است هنوز چاپ نکردن. گفتم آقا حاشیه های ایشان پر است بر اصل و بعضن در جدل های خود با ماتریالیزم همانند آقای ناصر مکارم شیرازی خنده دار است. از جمله آقای مطهری مدعی است که نقد دکتر ارانی مترادف نقد مارکسیسم است و ارانی را برتر از مارکس و نیز انگلس جلوه‌گر می‌سازد. چرا که ایشون هم مثل آقای ناصر مکارم شیرازی دسترسی به آثار مارکس در زبان‌های اروپایی ندارند. بعد گفتم اگر به ارانی 33 ساله این حرف را می‌زدم می‌خندید. می‌دانید من علاقه به فلسفه دارم. همچون بهترین تعریف به نظر من در مورد فلسفه مال کانت، فلسفه یاد دادن اندیشیدن به انسان است، نه یاد دادن اندیشه ها. یاد دادن اندیشه ها تاریخ فلسفه میشه، خود فلسفه نمیشه. و طبعا پیرو هیچ اسمی از جمله مارکسیسم نیستم، اما عقل هم موجود شریفی است. ایرانی کجاست و مارکس کجا؟ بعد افسودم بهتر از متن نوشته های شما جدا از حاشیه های زائد آقای مطهری هم یک بار چاپ شود. مرحوم آقا طباطبایی ضمن تصدیق سخنم گفت شما هم میدانید که من اهل چاپ کردن کتاب و این حرفا نیستم. به ایشان کتاب ها را برای چاپ از من گرفتن و هرچی خواستن نوشتن، در این مورد از من مشورتی نکردن. پس از این گفتگو آخوندی آمد برای تبریک و نشست. بعد از صرف چای با لحن آخوندانه گفت، ما، یعنی خودشو میگه، وهابیت را رد کردیم و حالا میخواییم مارکسیسم رو رد کنیم، آمده ایم که شما ما را در این مورد راهنمایی کنید. از آقای طباطبایی، چون اون حاشیه های آقای مطهری هم این توهم رو ایجاد کرده دیگه. چون جهتگیری مرتضی مطهری در حاشیه های کتاب آقای طباطبایی از ایشان هم، یعنی از طباطبایی هم چهره ضد مارکسیستی ارائه کرده بود. به این سبب، یعنی از نظر فلسفی ها، نه اقتصادی و غیره، بله، یعنی ماتریال دیالکتیک منظور، به این سبب آن آخوند این مطلب را مطرح ساخت. آقای طباطبایی گفت بیشتر جنبه اقتصاد مارکس رو گرفت که مهمترین جنبه مارکس. من در مورد اقتصاد، یعنی آدم بخواد مارکس رو رد کنه باید اول اقتصادش رو رد کنه. من در مورد اقتصاد چند جلد کتاب خوانده ام. به خودم حق اظهار نظر در مسائل اقتصادی رو نمیدهم. چنین سخنی را من اضافه میکنم از دهن هیچ آخوند و مجتهد عادی نمیتوان شنید. واژه نمیدانم را آخوندها همه ادیان به خصوص شیعیان بلد نیستند. من صبر میکنم گاهن انترنت نمیکشه. من از آقای طباطبایی اجازه خواستم تا از آخون سوالی بپرسم. پرسیدم ببخشید شما تمام آثار مارکس را خوانده اید که بتوانید نقد یا ردشان کنید؟ آخوند مثل اکثر آخوندها که نمیدانم را بلد نیستند شروع به من کرد. گفتم اجازه بدهید بگویم که نخوانده اید و نمیتوانید بخوانید. در همان زمان در 1977-1355 در فرانسه مجموع آثار مارکس و انگلس در 33 جلد چاپ شده بود به فرانسه، و بعد شنیدم در هلند به 55 جلد رسید. گفتم من به مهمترین تأثیر تاریخی مارکس، یعنی به جنبه اقتصادی او که آقا هم اشاره کردن میپردازم، که در کنار آن جنبه های سیاسی، اجتماعی، فلسفی و روش تحلیل یعنی ماتریالیسم تاریخی هم وجود دارد. و اضافه کردم تنها جلد اول کاپیتال یعنی سرمایه که در تحلیل اقتصاد سرمایه داری و جدایی آن از سرمایه داری به اصطلاح ساختار تولیدی سنتی است، با ترجمه ایرج اسکندری دبیر اول حزب توده آن زمان امسال یعنی 1977 در انتشارات حزب توده چاپ شده و حتما به دست شما نمیتواند برسد، زیرا حزب توده در ایران یک حزب ممنوع است. توضیح: چون پروفسور ژان لوکوز در دانشگاه پولوردری مونپلیه از جمله کاپیتال را هم درس میگفت، من برای فهم بهتر زبان فرانسه هم خیلی ضعیف بود، درس فرانسه ترجمه فارسی آن را گرفتم و خواندم تا اصل مطلب را متوجه شدم. به آخوند گفتم شما از اگر کاپیتال را هم بخوانید نقد و به قول خودتون رد مارکس از عهدهتان بر نمی آید، زیرا اقتصاد نوین یا علم اقتصاد از آدام اسمیت شروع به شاگردش ریکاردو رسید که از او به سه شاخه چپ مارکس و پیروان، راست کینز و پیروان، و سوم شومپیتر رسید، مکتب وین. رد و یا نقد مارکسیزم از نظر اقتصادی چنان که آقای طباطبایی هم اشاره کردن از عهده شما و امثال شما بر نمی آید، اما شاید یک کار از شما ساخته باشد و آن نوشتن اقتصاد اسلامی است. شما اقتصاد اسلامی را بنویسید که نمانند اقتصاد نا یا اقتصاد مای به عربی اقتصاد نا نوشته بود، به فارسی به نام اقتصاد ما ترجمه شد، سید محمد باقر صدر باشد. باید در آن راه حل رفع بحران‌های اقتصادی، تورم، بیکاری و رشد مداوم و از بین بردن فقر و بینوایی را نشان بدهید. اگر چنین راهگشایی چیزی بنویسید که چنین راهگشایی بکنه، نه تنها مارکسیزم که کپیتالیزم را هم رد میکنید. آخوند مدعی پس از سکوتی بلند شد و رفت و آقای طباطبایی آهی کشید و گفت آقا این هوسبازی ما را نابود کرد. خاطره کوتاه دیگری در 1346 گفتم آقای طباطبایی این تشکیلات که آقای شریعت مداری به رهبری ناصر مکارم شیرازی به نام مکتب اسلام راه انداخته، به نظر من بسیاری از کارهای آقای ناصر مکارم شیادی و عوام فریبی است. شما با این دید منطقی و انصاف و تعادل عقلی که دارید بهتر است یک مکتب دیگر باز کنید و از حقایق در آن دفاع نمایید. گفت آقا، او ایشون هم به من آقا میگفت، آقا نمیدانم اوضاع کشور ما چگونه است، از مقدمات درست نتایج درست به دست نمیآید. و به دنبال آن خاطره ای نقل کرد که در صدر مشروطه آخوندها نمی توانستند در انظار مردم بخصوص در تبریز ظاهر شد. آخوندی در تبریز میخواست قبل از طلوع آفتاب به ده ممغان که دهی منزوی بود با مرکبش فرار کند. در راه یه استری آورده بودند، در راه به عده مشروط خواه تفنگ به دوش و مست بر میخورد که تلو تلو خورم میامد. آخوند فکر میکند که حالا او را روی مرکبش نشانه گیری کرده میکشند. شروع به خواندن آیت الکرسی میکند، اما از ترسش هر آیت الکرسی او به انا انزلنا ختم میشد. بعد آقای طباطبایی افسود، هر آیت الکرسی یعنی خواست تعالی یابی ما. نمیدانم چرا در ایران به انا انزلنا یعنی به کرسی یعنی خواست تعالی دیگه، ما نمیدانم چرا به انا انزلنا یعنی سقوط و انحطاط و بدنامی میرسد. از مقدمات درست به نتیجه نادرست میرسیم. سخن آخر این که قانون اساسی جمهوری اسلامی را وقتی نوشتن پیش آقای طباطبایی میبرن، به صراحت قابل احترامی میگوید: من از قانون اساسی نوشتن و حقوق اطلاعی ندارم، طوری بنویسید که در دنیا آبروی ما نرود. به مهندس بازرگان، اولین نخست وزیر بعد از انقلاب هم که برای نوشتن کتاب مرجعیت و روحانیت از آقای طباطبایی هم مقاله گرفته بود، در روزهای اول نخست وزیری پیش آقای طباطبایی می رود و تلویحا هم می خواست بگوید قدرت در دست ماست، امری داشته باشد. ولی آقای طباطبایی با شناخت دقیقی که از خمینی و اطرافیان او داشت می گوید: آقای بازرگان، این انقلاب یک قربانی دارد، می دانید کیست؟ بازرگان جواب می دهد: نه. طباطبایی می گوید: قربانی این انقلاب اسلام است، آبرو و حیثیتی برایش نخواهند گذاشت. بعد از ترور مطهری که شاگرد ایشان بود، وقتی ازش میپرسن شاگرد شما، میگه نه، اون خودش دیگه صاحب تفکر بود، دانشمند. وقتی با آقای طباطبایی در مصاحبه رادیویی پرسیدن نظر شما راجع به جمهوری اسلامی چیست، به صراحت جواب داد: من دل به این حرفا نمیدم. آخر سخن این نقل قول: نویسندگان کتاب مرجعیت روحانیت به قرار زیر بودند: سید محمد حسین طباطبایی، مرتضی مطهری، سید ابوالفضل موسوی، مجتهد زنجانی، مهدی بازرگان، سید محمد حسینی بهشتی، سید محمود طالقانی، سید مرتضی جزایری. بعد ممنونم، این خاطره ای بود که خواستم دریغم اومد نگم. این آیات شیطانی، در واقع این بخشش که شروع میشه، یک رمان دیگه، کسی به نام روزا ورکا، همزادش رو میبینه در رویا و منظره در جلو چشمش ظاهر میشه که در یک خانه اربابی به سبک هلندی در کنزینگتون، خیابان معروف لندن، به اصطلاح ساکن شده و در اونجا امام ریشوی و امامه به سر به صورت یک تبعیدی است که میگه نه مهاجر، نه پناهنده است، نه ساکت، نه محیط. و رفرانس میده خمینی رو به کشور اصلیش، دش، پدر بزرگش، که گفتم احمد موسوی هندیه، روستایی است که به اصطلاح گینتور در شمال شرقی هند در ایالت اورتاپرادش، که پدر بزرگش احمد موسوی هندی در اونجا متولد شده و بعد چون پدر او رو کشتند ترک میکنه میره نجف، از نجف کسی دعوت میکنه به خمینی که اومدن و این داستان. بعد در اونجا در اون خانهش یک تصویر فقط بود، همه عکس‌ها رو برداشتن، فقط یه تصویر باقیه، یه امپراتوره که اون رو با عایشه خاطی میکنه و عایشه هم در این کتاب در همین بخش رمان با لات که یکی از دختران الله بوده، الله قبل از اسلام، یکی شده و سمبول گرفته و امپراتریس نام نهاده، در حالی که در پایان معلوم میشه قصر شاه و شهبان و فرح رو در انقلاب برای خمینی میبرن، یعنی تیول عرض میکنه که بره اونجا پیادش میکنن. برای اینکه بدونید در سوره نجم هم آیات 21 و 22 از زبان خدا گفته میشه که دخترها را به خدا نسبت میدید، پسرها را برای خودتون میخوایید. سه تا دختر لات و عزا و منات دخترهای الله بودند در کعبه که پیغمبر اسلام همه رو، اون آیات شیطانی هم به همونا مربوطه و بعد به لک لک تشبیه شدن اینا، بعد به پیغمبر معلوم شده آیه ها شیطانی شده و الاخر، یعنی شیطان هم در وحی دخالت کرده از نظر مسلمی. من دنباله داستان رو که خمینی پرده ها رو میکشید اونجا، یکی این که چیزهای پلیدی ممکنه از چیزهای لندن وارد اونجا بشه، و دوم دلیل دیگر کشیدن پرده ها این است که از اینجا شروع میکنه که دور و برش پر از چشم و گوش است، آن هم چشم و گوش هایی که همگی از آن دوستان نیستند. این ساختمان های نارنجی رنگ بی طرف نیستند، حتما آن طرف خیابان در مکانی دوربین های با لنز مخصوص، دستگاه های ویدئو و وسایل استراق سم را پنهان کردند. البته اینجا نشون داد که طبقات بالا و پایین این ساختمانی که خمینی میشینه، البته در پاریس نشسته نه در اونجا، رمان همینه، سمبولیکه دیگه، میخواد وابستگیشو به انگلستان نشون بده. بله اون نگهبان ها و غیره گرفتن. بله وانگهی خطر تیراندازی از نقاط پنهانی نیز نباید از نظر دور داشت. آپارتمان های طبقات بالا پایین و آپارتمان کناری امام را نگهبانانش اشغال کردند و مدام در لباس زنانه چادر به سر با دهانبندهای نقره‌ای در خیابان‌های محله کنزینگتون قدم می‌زنند. ناچارند پیش از حد مواظب باشند. هر چه باشد او یک تبعیدی است و پارانویا پیش شرط زنده ماندنش شده است. پارانویا به معنای بیماری روانی است که موجب می شود بیمار خود را فرد مهم و مشهور و در عین حال تحت تعقیب دشمنان بپندارد. تازگی یکی از نوآیینان تازه مسلمان شده، یه نوآیینان مورد علاقش، از نوآیینان مورد علاقش قصه شنیده است. این نوآیین یک امریکایی است که قبلا آوازخوان معروفی بوده و حالا اسمش را تغییر داده به بلال ایکس نامیده می شود. بلال برایش گفته که در کلوب شبانه‌ای که امام معمولا نایبهایش را برای استراق سم و احیانا زیرپاکشی از بعضی هواداران اپوزیسیون به آنجا می فرستد، با جوانی محمود نام از همان اهالی دش آشنا شده که خواننده بوده و حین صحبت معلوم می شود که این محمود از چیزی بی اندازه وحشت دارد. گویا تازگی با زنی سرخمو و درشت اندام، یه ذره به روسی شبیهش کرده، روی هم ریخته بود به اسم راناتا و معشوقه قبلی این راناتا رئیس تبعیدی ساواک سازمان شکنجه شاه ایران بوده است. البته نصیری رو کشتن، این مثلا اون افراد معاونین چیزش باشه، ولی در رمان اشکال نداره. بله، خود پانچا دام، پنج اندام احتمالاً، پانچ اندام شماره یک، نه یکی از این صادیک های کوچک که استعداد کشیدن ناخون های پا یا آتش زدن پلک های چشم را دارن شکنجه ها را میخواد چیز کنه، بلکه خود آن حرامزاده شخصا معشوقش بوده است. یک روز بعد از اینکه محمود و رناتا به آپارتمان تازهشان نقل مکان کردند، برای محمود نامه ای آمد، نوشته بود باشد، ببخشید عبارت سانسور نمی کنه، مادر سگ با زنم جما می کنی؟ بکن، فقط می خواستم سلامی بدهم. روز بعد نامه دوم رسید. راستی سگ پدر، یادم رفت بگم اینم شماره تلفن جدیدت، هنوز تلفن دستش نرسید. محمود و رناتا تقاضا کرده بودن شماره تلفن جدیدشان در دفتر راهنمای تلفن ثبت نشود و شرکت تلفن هنوز شماره جدیدشان را اعلام نکرده بود. بدبختانه دو روز بعد وقتی نامه شرکت تلفن رسید، شماره تلفن دقیقا همان بود که نامه کذایی آمده بود. همه موهای محمود در جا ریخت و وقتی روی بالش چشمش به موهایش افتاد، با التماس به راناتا گفت عزیز جون، من دوستت دارم اما تو از سر من هم زیادی، تو را به خدا از اینجا برو یک جای دوردست، خیلی دوردست. امام که این قصه را از بلال ایکس آمریکایی شنید، سری جنباند و گفت آن فاحشه هر قد هم بدنش شهوت انگیز باشد، حالا دیگر کسی به او دست میزند؟ نشانی روی خودش گذاشته است که از جزام بدتر است. آدم های اینطوری خودشون را ضایع میکنند. اما نتیجه واقعی این داستان این بود که امام باید مدام تحت مراقبت قرار می گرفت. اون ساواکی را هم به اون خاطر گفت که تا اونجا اطلاع دارن که این امام خودشو مخفی کنه. لندن شهری بود که رئیس سابق ساواک ارتباطات مهمی در شرکت تلفن داشت. این فردوس می تونه باشه که اونجا دوره دیده، بالای ساواک هم بوده. بله، تو خاطراتش نوشته. و این رئیس ساواک زمان شاه صاحب رستورانی در هون سلو بود و کاروبارش گرفته بود. عجب شهری، عجب پناهگاهی، اینجا هر کس را میپذیرد. پرده ها را بکش، خمینی میگه. در حال حاضر طبقات سوم تا پنجم آپارتمان این ساختمان اربابی تنها میهن تحت مالکیت امام است. در اینجا تفنگ و رادیوی موج کوتاه و اتاقهایی وجود دارد که جوانان زرنگ کت و شلوار پوش در آنها می نشینند و به طور اضطراری با چند تلفن صحبت می کنند. در اینجا مشروب الکلی وجود ندارد. از ورق بازی و تخت نرد و هم خبری نیست و تنها زنی که دیده می شود همان تمثالی است که روی دیوار اتاق خواب پیرمرد آویخته است. امپراتریس عایشه. عایشه ای که زن پیغمبر نیست، جزء اون 12 زنی است که در عشرتکده بعل قرار دارن در مکه، که آخرم بعل کشته میشه. دنباله در این قائم مقام میهن که قدیس بیخواب آن را اتاق انتظار یا سالن ترانزیت خود میپندارد، دستگاه شوفاژ روز و شب تا آخرین درجه باز است و پنجره ها را محکم بستند. تبعیدی نمیتواند گرمای خشک دش که در هند دیگه، همون ایالتی که اونجا پدر بزرگش تربیت شده، را فراموش کند. دقیقا به هند رفرانس میده که رفرانس خانوادگیشو بده و به انگلستان رفرانس میده. بله. از این رو باید آن را تقلید کرد. میهن قدیم و آینده که حتی ماهش نیز داغ است و چون چاپاتی گرمی که به آن کره مالیده باشند چکه می کند. چاپاتی نوعی نان ارزان در هنده. آه آن تکه خاک دوست داشتنی دنیا، آنجا که ماه و خورشید مذکرند. در عربی ماه مذکر، خورشید مؤنث، خورشید خانم. در هند اروپایی خورشید مذکر، ماه مؤنث. اینجا هر دو رو مذکر کرد، ولی نور گرم و شیرینشان نامی مؤنث دارد، چون هر دو گرما میدن مذکر کرد، نورشون رو مؤنث گرفته. ببینید زیبایی هنره. تبعیدی شبها پرده های اتاقش را باز میکند، مهتاب به درون میآید و سرمایش چون میخ در تخم چشمایش فرو می رود، موجه می زند و چشمایش را تنگ می کند. بله، این مرد شوم و ابرو در هم کشیده که همچنان بیدار است و لباسی گشاد به تن دارد امام است. به این خاطر تکفیر میشه آقای سلمان رشدی. تبعید کشوری است، یعنی اون مرد شوم امام، تبعید کشوری است که روح ندارد. در تبعید مبلها زشت می شوند، همه گرانند و با عجله یک جا از یک فروشگاه خریداری شدند. کاناپه های نقره ای براق مثل اتومبیل های بویوک 212، یک مارک. مبل‌های قدیمی پره دارن. قفسه‌های کتاب با درهای شیشه‌ای که به جای کتاب در آن پرونده می‌گذارند، درد می‌گذارند. در تبعید به محض اینکه کسی شیر آشپزخانه را باز کند، آب دوش داغ می‌شود. بنابر این هر وقت امام به حمام تشریف می‌برند، همه ملتزمین باید به یاد داشته باشند که از پر کردن کتری یا آب کشیدن بشقاب‌های کثیف خودداری کنند. آب گرم باشه. و وقتی امام به توالت می‌روند، مسخره می‌کنه در این حال، مریدان از زیر آب داغ دوش بیرون می‌جهند. در تبعید هرگز غذا پخته نمی شود. نگهبانان با عینک دودی از بیرون غذا می خرند. در تبعید هر گونه تلاشی برای ریشه دواندن خیانت است. چنین تلاش هایی اقرار به شکست است. امام مرکز چرخی است. در تمام شبان روز حرکت از او منشعب می شود. پسرش خالد، احمد و خالد کرد، با یک لیوان آب وارد خلوتگاهش می شود. لیوان را در دست راست گرفته و کف دست چپش را زیر آن نهاده است. امام پیاپی آب می نوشد. هر 5 دقیقه یک لیوان آب می نوشد تا خود را پاک نگه دارد. آب را قبلاً از یک فیلتر ماشینی آمریکایی گذرانده تصفیه کردن. همش سمبولیک معرکه است. آب آمریکایی می نوشه با اینکه لعنت میکنه. همه جوانان دور و برش با رساله مشهور امام که در باره آب است آشنایی دارند. امام معتقد است پاکی آب به نوشنده منتقل می شود. زلالی، سادگی و لذت زاهدانه مزه اش توضیح می دهد که امپراتریس شراب می نوشد. یعنی مزه آب توضیح می دهد که امپراتریس شراب می نوشد. یعنی عایشه در اونجا و تلویحاً ممکنه به ایندرا گاندی هم حمل بشه. من جستم، به ویکتوریا که زمان پدر بزرگش بوده قابل حمل نیست، هرچند امپراتریس به معنای واقعی. خواستم اینا رو توضیح بدم که عزیزان ذهن به چرخه تو مسائل. بله، امپراتریس شراب می نوشد. شراب بورگاندی یا کلارت، یک بورگاندی کلارت یک چیزیه دوتا توضیح بله، شراب های مختلف فساد مخصی بخششان را با آن بدن زیبا و پلید در می آمیزند. همین گناه کافیست تا او را برای همیشه بدون امید بخشندگی و رهایی محکوم شود. تمثال اتاق خوابش را در حالی نشان می دهد، اون عکسو، که جمجمه انسانی را در دست گرفته. اون عکس جمجمه پر از مایعی به رنگ سرخ تیره است. امپراتریس خون می نوشد، اما امام مرد آب است. رساله مزبور ادعا می کند بی جهت نیست که مردمان سرزمین گرم سیری ما حرمت آن را، یعنی آب را، واجب می دانند. آب حافظ زندگی است. هیچ فرد متمدنی نمی تواند از آوردن آب برای فرد تشنهی خودداری کند. اگر دختر پرانتز باز میکنه اینجاها رو، اگر دختر بچه ای نزد مادر بزرگی بیاید و آب بخواهد، هرقدر هم دست و پای زن از شکر بلا فاصله بر میخیزد و آگاه باشید هر کس علیه آب کفر بگوید یا آلودش گرداند روح خود را رقیق کرده است. امام بارها خشم خود را نسبت به خاطره مرحوم آقا خان، منظور کریم آقا خان چارمه، نشان داده است. در متن مصاحبه‌ای که درباره شامپاین نوشیدن رهبر اسماعیلیان انجام شده بود، آقا خان در پاسخ خبرنگار گفته بود، این کاملا درست، این نوشیدنی ظاهرا شامپاین است، اما به محض اینکه به لبان من برسد به آب تبدیل می شود. امام داد می زند: دیو، مرتد، کافر، عوضی. خطاب به مردانش می گوید: تا در حکومت آینده چنین فردی محاکمه خواهد شد، هنگام آب خواهد بود و خون چون شراب جاری خواهد شد. این است سرشت معجزه آسای آتیه تبعیده ما. تبعید آنچه نخست در گرمای سترون آپارتمانی بر زبان می آید، بعدها به سرنوشت ملتی تبدیل خواهد شد. چه کسی رویای شاهی را در دل نپرورده است، ولو اینکه تنها برای یک روز باشد؟ ولی امام خواب بیش از یک روز را دیده است. احساس می کند از انگشتانش تارهایی چون تار عنکبوت می تراود که وسیله کنترل حرکت تاریخ خواهد. ببینید چه سمبولیکه، میخواد تاریخ رو برگردونه به عقب یا بتونه بیست. نه به تاریخ. رویای او شگفت‌انگیزتر است. پسرش خالد حامل آب در برابر پدر چون زائری مقابل محراب زانو میزند. به اطلاعش میرساند که پاسداری که بیرون در خلوتگاهش نگهبانی میدهد سلمان فارسی نام دارد. خودش هم سلمان رشدیه دیگه. بله. بلال نوآیین آمریکایی پشت دستگاه نشسته و پیام روز را با همان طول و موج که توافق شده از رادیو به قصد دش پخش میکند، یعنی به ایران بی بی سی که برنامه پخش میکرد. اشاره به اونه. امام سکون مجسم است، به سنگی زنده میماند. همین هست که کشتردش فرمانشو داده، از نقاشی هم کرده خمینی رو. امام سکون مجسم است، به سنگی زنده میماند. دست های بزرگ پرگرهش را که رنگ سربی سنگ خارا را دارند، مثل دلش سنگی و سربی، سنگین به دو طرف صندلی یه پشت بلندش نهاده، سرش را که برای آن بدن به نظر زیادی بزرگ می آید سمبولیک، فکورانه از گردنش که به نحو شگفت‌انگیزی لاغر و استخوانی است آویخته. گردنش درست پیدا نیست و از پس ریش فلفل نمکیش به زحمت دیده می شود. نگاه امام جدی است و لبانش نمی خندد. او قدرت کامل است، وجودش از عناصری برآمده، بی هیچ جنبشی می جنبد، بی هیچ عملی آنچه می خواهد به انجام می رساند و بی آنکه واژه‌ای بر زبان آورد سخن می گوید. او شعبده باز است. حقه اش تاریخ. نه به تاریخ، چیزی شگفت‌انگیزتر از آن. توضیح این معما را هم اکنون از طول موج رادیو مخفی می شنوید. صدای بلال نوآیین امریکایی به گوش می رسد. احتمالا یزدی و اینا را هم بعید نیست اشاره بکنید، که سرود مذهبی امام را می خواند. بلال مؤذن صدایش درون دستگاه فرستنده آماتور نفوذ می کند و در کشور رویایی دش به گوش می رسد. آن وقت تغییر فرم می دهد و سخنان رعداسای امام را بر زبان جاری می سازد. برنامه روزانه با دشنام به امپراتریس آغاز می شود، دشنام هایی که از فرد تکرار چون عبادت روزانه شده است. فهرست جنایاتش، یعنی جنایات امپراتریس، آدم کشی، رشوه، روابط جنسی با مارمولک ها و چه و چه، همگی برشمرده می شود. بعد بلال با صدای زنگدار پیام شبانه امام را خطاب به ملتش قرائت می کند و آنها را به شورش علیه پلیدی حکومت عایشه می خواند. امام با احتمالا شاه به اصطلاح نایب السلطنه کرده بود، به اون هم میتونه اشاره باشه. بله، امام با صدای بلال اعلام میکنند، بله، آنها را به شورش علیه پدیده حکومت عایشه میخوانند. امام با صدای بلال اعلام میکند ما انقلاب خواهیم کرد، نه تنها علیه استبداد بلکه علیه تاریخ انقلاب خواهیم کرد، چرا که دشمن دیگری ورای عایشه وجود دارد و آن خود تاریخ است. تاریخ همان شراب چون خون است که دیگر نباید نوشیده شود. تاریخ مستی بخش، تاریخ مستی بخش که خالق و مالکش شیطان است، شیطان بزرگ. پیشرفت علم و حقوق و دانش خیال باطلی بیش نیست، زیرا همه دانش ها با پایان گرفتن وحی خداوند به ماهوند به مرحله تکمیل رسید. بلال خطاب به شنوندگان شب، خیلی جالبه ها، شنوندگان شب، گفت ما تاریخ را در هم میپیچیم و هنگامی که اسرار تاریخ برملا میشود بهشت را میبینیم که در انوار شکوهمندش در آنجا ایستاده است. امام بلال را به خاطر صدای خوشش برگزیده بود، همچنان که پیغمبرم بلال را برگزیده بود، اونو به خاطر خوبیش. گفتن صداش خوب نیست، گفت اشکال نداره، درست، من درست میشنوم. صدایی که قبل از تغییر آیین بارها آوازهایش را در قله ایورست پرخریدارترین ها رسانده بود، در قله ایورست پرخریدارترین ها رسانده بود. صدایش غنی و نافذ است، صدایی که عادت دارد شنیده شود، صدایی که خوب تغذیه شده و تعلیم دیده، صدای اعتماد به نفس آمریکایی. اسلحه غرب علیه سازندهش به کار می رود، همان سازندهی که با نیرویش از امپراتریس و استبداد وی پشتیبانی می کند. اوایل بلال ایکس نسبت به این گونه گفتگوها از صدایش اعتراض می کرد و اصرار داشت بگوید که او نیز از میان ملتی تحت ستم برخواسته است و برابر دانستن او با یانکی های امپریالیسم منصفانه نیست. و امام با لحنی که از مهربانی عاری نبود گفت بلال، درد تو درد ما هم هست، ولی آدمی که در خانه قدرت بزرگ شده راه و رسم آن را می داند، باید آنها را با همین پوستی که موجب درد و رنج زد شده از راه و روش خودشان سر جایشان بنشانی. منظورم عادت به قدرت است. لحن کلام آن، حرکات آن و رفتار آن با دیگران، این یک بیماری است. بلال و به همه کسانی که نزدیکش می شوند سرایت می کنند. این یک بیماری است که به بلال اون حذف شده، باید اضافه بشه، و به همه کسانی که نزدیکش، یعنی به خمینی نزدیک میشوند سرایت میکنند. اگر قدرتمندان لگد کوبت کنند تماس کف پایشان آلودت میکنند. بلال همچنان خطاب به تاریکی میگوید، یعنی مقلدها، مرگ بر استبداد امپراتریس آیشه، مرگ بر تقویم ها یعنی تاریخ، مرگ بر آمریکا، مرگ بر زمان. ما در جستجوی ابدیتیم، بی زمان. خداوند را می طلبیم. کتاب ها را بسوزانید و تنها به یک کتاب اعتماد کنید. کاغذها را پاره کنید و کلام را بشنوید، کلامی که از طریق جبرائیل ملائکه به ماهون پیامبر اسلام الهام شده و امام به ما آن را تفسیر کرده است. آمین. به این گفته برنامه را به پایان می‌رساند. در همان حال امام در خلوتگاهش پیام دیگر فرستاد و جبرائیل ملائکه را چون شعبده بازان دو نقطه رفته پاراگراف دیگه، موضوع اونجا اون تموم شد. ظاهرش مثل ملائکه هاست، مردی است با لباس معمولی همانند لباس های مرحوم هنری دایموند که یک هنر مدرن قالی بافی رو با چیزای مدرن آویخته بود. به هر حال با پارچه گاردین از پشم بافته می شود، اما برعکس از نوع پنبه ای پولستر یا هر ترکیبی هم وجود دارد، اون فرشش. بله، خودش را به خواب در خواب میبیند. ظاهرش مثل جبرائیل با لباسهای معمولی همان لباسهای مرحوم هنری دایموند، گاباردین و کلاه کری لبی، یعنی مردانه که شبهای کریسمس و جشنها شب یلدا و غیره میذارن. بله، بسیار قیافه ظاهریشو نقاشی میکنه که لباسش چجور بود. شلوار گشادی که به زور بند شلوارش به تنش بند شده، به زور بند شلوارش به تنش بند شده. بله، بلوار بلوز پشمی مدل ماهیگیران و پیراهن سپید پف کرده. این جبرائیل رویا که کاملا شبیه جبرائیل بیداری است، لرزان در خلوتگاه امام ایستاده است. خمینی که رویا میبینه، خواب میبینه، اینو میبینه. چشمان امام مانند ابر به سفیدی میزنند. جبرائیل برای پوشاندن ترسش با کسخلقی میگوید: چه اصراری دارید؟ حتما ملک مقرب را ببینید. خودتان که میدانید آن دوران دیگر تمام شده است. یعنی بعد از پیغمبر وحی نمیاد. امام چشمانش را میبندد و آه میکشد. از فرش زیر پا رشته های پیچنده پر پشمی دراز میشوند و به دور پاهای جبرائیل میپیچند و محکم نگهش میدارند. جبرائیل تاکید میکند: شما به من احتیاجی ندارید، وحی و الهام پایان گرفته، بگذارید بروم. امام سرش را به علامت منفی می جنباند و به سخن می آید، ولی لبانش بی حرکت است و صدای بلال آمریکایی گوش جبرائیل را پر می کند. هرچند فرستنده دیده نمی شود، صدا می گوید: امشب شب موعود است و تو باید مرا به اورشلیم ببری. معراج پیغمبر اشاره است که سبحان الله الذی اسرا من المسجد الحرام الى مسجد الاقصى الى آخر. آپارتمان محو می شود و آن دو روی بام کنار منبع آب ایستادند، چرا که وقتی امام حرکت را اراده می کند در حال سکون همه دنیا را در اطراف خود به جنبش در می آورد. ریشش که در باد به حرکت در آمده حالا بلندتر شده، و اگر باد آن را مثل شال گردن به هوا نبرده بود تا نوک پایش می رسید. چشمانش قرمز است و صدایش داره میاد ایران دیگه، درون فضا معلق می ماند. مرا ببر جبرائیل طرفه می رود. انگار خودتان به تنهایی می توانید بروید، اما امام با ایر فرانس میاد دیگه، جبرائیل همونه، اما امام با یک حرکت که به طرز شگفت‌انگیزی سریع است ریشش را روی شانه‌اش می‌اندازد، دامن پیراهنش را بالا می‌زند و دو پای دوکی شکلش را که مثل هیولا پوشیده از پشم است هویدا می‌کند و در سیاهی شب به هوا می‌پرد و چرخی می‌زند و روی شانه جبرائیل می‌نشیند و با ناخن‌هایی که بلند شده و به چنگال‌های خم شده میماند او را میچسبد. جبرائیل احساس میکند که روی هوا بلند میشود و پیرمرد را با موهایی که هر دم بلندتر میشود، هوادارانش، همراه خود به آسمان میبرد و موها اکنون از همه جهت به اهتزاز در آمده و ابروهایش چون رشته در باد میجنبد. اورشلیم راستی از کدام طرف است؟ جبرائیل میپرسه. گذشته از آن، اورشلیم از آن واژه‌های لغزنده است که میتوانم به مفهوم ایده یا مکان باشد، چیزی مثل یک هدف یا تعالی. اورشلیم امام کجاست؟ از صدای غیبی در آن صدای غیبی در گوشش گفت، سکوت آن فاحشه، زهره منظور یا الهه عشق، سکوت آن فاحشه بابل، به این دلیل گفتم که همون هاروت و ماروت داستانش که در سوره بقره آیه 102 هم اشاره شده. در فضای شب شتابان، من اونو من اضافه کردم، البته در کتاب نیست، الهه عشق هم که سقوط فاحشه منظور زهره، بله، که بعد میگه سقوط آن فاحشه بابل. در فضای شب شتابان میگذرند، یعنی خمینی و جبرائیل، ماه گرم میشود و اکنون مثل پنیری که زیرش را آتش کرده باشند قول میزند و او جبرائیل تکه های از آن را میبیند که گاه به گاه میافتد، تکه های ماه که روی آتش سرخ آسمان قول میزند. زمین زیر پایش پدیدار میشود، گرما شدت میگیرد. خمینی که میاد، ماه رو، خمینی رو ماه صورتش رو در ماه دیدن به اون اشاره است. خیلی ظریف نوشته، یعنی فوق العاده است. استاد جلال الاعظم بی خود نمیاد یک کسی رو برداره برای شرح بنویسه. چشمندازی است پهناور که زمینش به سرخی میزند و نوک درختانش مسطح است. آن دو بر فراز کوها پرواز میکنند که قله هایشان مسطح است. حتی سنگ های اینجا از گرما صاف شدند. بعد به کوه بلندی میرسند که مخروط کامل است، دماوند رو تقریبا تشبیه میکنه، کوهی که عکسش در کارت پستال کرده اند و شهر پایین پایش، یعنی پایین پای کوه گسترده است. در شیب پایین کوه قصری به چشم میخورد، قصر امپراتریس است. اورشلیم خمینی هم اینجاست، قصر شاه در نیاوران، قصر امپراتریس، همان که پیام‌های رادیویی دمار از روزگارش در آورده. این انقلاب آماتورهای رادیوست. جبرائیل همراه امام که چنان سوارش شده که انگار گالیچه پرنده است پایین تر می آید. در این شب گرم خیابان ها که گویی جان گرفتند چون مار می خزند. به قصر امپراتریس می رسند. در برابر قصر گویی کپه ای می روید. جلو چشم ما بابا آنجا چه خبر است؟ صدای امام در فضای فضا می ماند. برو پایین، می خواهم عشق را نشانت بدهم. به سطح بام ها که می رسند جبرائیل می بیند خیابان ها پر است. انبوه انسان ها چنان تنگ و فشرده در کوچه های ماراسا ایستادند که ترکیبشان به هستی دل سخت و مارپیچی مبدل شده است. به هستی دل سخت و مارپیچی مبدل شده. مردم آرام با گام‌های برابر در حرکتند و از پس کوچه‌ها به خیابان‌ها و شاهراه‌ها می‌رسند و در خیابان اصلی که به قدر 12 ردیف اتومبیل پهنا دارد و اطرافش را خیابان‌های غول‌آسای اوکالیپتوس کاج کاشته‌اند تا دروازه قصر امتداد می‌یابد. اجتماع عظیمی برپاست. خیابان‌ها جای سوزن انداختن ندارد. همراه اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر اینا را به خیابان کشیده بود پیش از اون که خمینی بکشید و به عضو اصلی این موجود جدید به چند سر تبدیل شده است. خیابان‌ها را به چند خیلی دید. خیابان‌ها جای سوزن انداختن ندارد و به عضو اصلی این موجود جدید چند سر تبدیل شده است. خیابان 70 نفر پهلو به پهلو و دیگران به دنبالشان با ظاهری جدی و عبوس به سوی دروازه های قصر امپراتریس گام برمی‌دارند. دو نفرم جبرائیل و خمینی را اضافه کنید میشه 72 تا. در برابر دروازه گارد شخص ملکه در سه ردیف یکی ایستاده و دو دیگر به زانو و درازچش با سلاح‌های آماده انتظار می‌کشند. اینا دروازه گارد ملکه هم دیگه. مردم از شیب کوهپایه‌ها به سوی گاردهای مسلح گام برمی‌دارند و هر 70 نفر با هم به تیررس میرسند. ناگهان غرش سلاح‌ها برمی‌خیزد و همگی به زمین می‌افتند. در این هنگام 70 نفر بعدی از روی جسد می‌گذرند و تفنگ‌ها بار دیگر قهقره می‌زنند و تپه مردگان بلندتر می‌شود و باز هم ردیف دیگر از کوهپایه‌ها بالا می‌آید. در کنار درهای تاریک خانه‌ها مادران نه چارگد به سر پسران عزیز کردهشان را به سوی تظاهرات هل می دهند. برو شهید شو، هر چه لازم است بکن، بمیر. صدای غیبی می گوید می بینی چقدر دوستم دارن؟ عشق خمینی اینه ها که میگه بهت عشق نشون می دم. هیچ استبدادی در دنیا نمی تواند در برابر پیشروی این عشق آرام مقاومت کند. سخنان خمینی به جبرئیل. جبرئیل گریان جواب میدهد این عشق نیست. نه. آن زن ملکه مردم را ملکه مردم را به دامان تو رانده است. آن زن ملکه مردم را به دامان تو رانده. اگرچه این توضیح به نظرش ناقص و سطحی می آید، صدای امام می گوید آنها دوستم دارند زیرا من آب هستم، من برکت می آورم و او فساد. آنها مرا به خاطر عاداتم که ساعتها را می شکنم دوست دارند، یعنی زمان را. انسانهایی که از خداوند رویگردان می شوند احساس عشق و یقین را می بازند و دیگر مفهوم زمان بیکران را در نمی‌یابند. زمانی که ورای گذشته و حال و آینده است، زمان بی زمانی که نیازی به حرکت ندارد. مردم سودای ابدیت را می‌پرورند و من، یعنی خمینی، ابدیت هستم، در حالی که او جز تیک تاک ساعت هیچ نیست. هر روز درون آینه می نگرد و از فکر گذشت زمان که پیر میشه و پیری به وحشت می افتد. او زندانی سرشت خیش است و در میان زنجیر زمان دست و پا می زند. بعد از انقلاب دیگر ساعتی باقی نمانده است. ما همه ساعتها را خورد خواهیم کرد و واژه ساعت از دایره المعارف حذف خواهد شد. بعد از انقلاب دیگر کسی روز تولد را جشن نخواهد گرفت. ما همگی دوباره زاده خواهیم شد و در برابر دیدگان قادر متعال سنی ثابت و تغییر ناپذیر خواهیم داشت. در بهشت 30 ساله میشن دخترانی که سخت شدن و پیرزنها و پیرمردا. اکنون ساکت می شود زیرا آن پایین لحظه بزرگ فرا رسیده است. مردم به سلاح‌ها دست می یابند. سکوت حکم فرماست و مار بی انتهای صفوف انسانی، آن اژدهای غول‌آسای توده‌های به پا خواسته، به ردیف گاردها می رسند، گلوله‌هایشان را می فشارند و صدای مرگبای سلاح‌هایشان را می بندند. امام آهی سخت می کشد. تمام شد. هنگامی که مردم با همان گام‌های سنجیده به سوی گس می روند، چراغ‌های آن خاموش است. ناگهان از درون قصر خاموش صدایی سهمگین بر می خیزد. صدایی که نخست با زجه گوش خراش آغاز می شود و کم کم به ژرفای زوزه می رسد، یعنی سک. صدا اینا تکفیرش می کشه دیگه، به خاطر همین مسائل. بله، می رسد صدایی چون هو کشیدن جغد، توأم با خشمی چنان مهیب که غرش آن همه زوایای شهر را پر می کند. بعد گنبد طلایی قصر چون پوست تخم مرغ می ترکد و از میان آن سیاهی شبح اسطوره‌ای برق می زند. بالهای ستبر و شبق گون دارد و موهایش چون آبشار سیاه که طولش به اندازه ریش امام است، جبرائیل پی می برد که اللات، دختر الله منظور، از جلد عایشه بیرون جسته است. امام فرمان میدهد بکشیدش. جبرائیل او را بر روی بالکن تشریفاتی قصر میگذارد و او با حرکت دستهای گشادش شادی بزرگ مردم را پاسخ میگوید. صدای مردم چنان بلند است که حتی زوزه های الهه را می پوشاند و چون احتمالا اگرم ایندرا گاندی باشه که تیراندازی کردن کشتنش، و چون ترانه ای اوج می گیرد. جبرائیل میان هوا معلق می ماند. چاره ای ندارد، مثل عروسک خیمه شب بازی است که به جنگ می رود و الهه که رسیدنش را میبیند، الهه‌ای که رسیدنش را میبیند، چرخی میخورد و در خزا خم میشود و در حالی که همچنان زجه میزند با همه توان به سویش خیز برمیدارد. جبرائیل خوب میداند امام که مثل همیشه نماینده به جنگ میفرستد، او را نیز به همان سادگی مردمی که جسدهایشان را در برابر دروازه قصر تپه ساخته بود قربانی میکند. میداند که در اجرای هدف اون روحانی سربازی بیش نیست و ماموریتش خودکشی است. با خود میگوید من ضعیفم، من حریف او نمیشوم، ولی این شکست الهه را نیز این شکست الهه را نیز ضعیف کرده است. قدرت امام جبرئیل را به حرکت در می آورد. جبرئیل رعد و برق را در دست می گیرد و کارزار آغاز می شود. ملک مقرب نیزه های برق بر پای حریف پرتاب می کند و الهه ستاره های دنبالدار را به سوی شکم جبرئیل می فرستد، که میگن شیطان می فرسته دیگه. بله، میگوید ما داریم به قصد مرگ می جنگیم، حتما خواهیم مرد و در آسمان دو برج فلکی زاده خواهد شد، یعنی هر دوی ما، اللات و جبرئیل، چون دو رزمنده در میدان پوشیده از اسات به سختی گام برمی‌دارند ولی همچنان می‌جنگند، هر دو سخت خسته‌اند. الهه می‌افتد. بله، اللات ملکه شب از پا در می‌آید و با سر به زمین سقوط می‌کند. جمجمه‌اش خرد می‌شود و جسد بی سرش بر جای میماند. ملکه سیاه بی سر با بالهای کنده شده چون توده ای مچاله کنار یکی از درهای باغ قصر می افتد. جبرئیل که با هراس چشم از او بر می گیرد، امام را می بیند که با هیبت هیولا در آمده و در حیات جلویی قصر دراز کشیده، دهانش را به حال خمیازه کنار دروازه باز کرده و مردم را که از آن می‌گذرند می‌بلعد. جسد اللات روی چمنها ورچروکیده و تنها لکه‌ای تیره از آن بر جای مانده است و اکنون همه ساعت‌ها در پایتخت دش زنگ می‌زنند و ضربه‌های زنگ بی‌وقفه فراسوی دروازه، فراسوی 24، فراسوی 1000 رو یک ادامه می‌یابد و پایان زمان را اعلام می‌کند. ساعتی که از مقیاس بیرون است، ساعت بازگشت تبعیدی، ساعت پیروزی آب بر شراب، ساعت آغاز زمانی بی انجام. دش رو باز می‌خونم. اشاره به نسب هندی داشتن روح الله خمینی است. پدر بزرگش سید احمد موسوی هندی در روستای گینتور در شمال شرقی ایالت اوترا پرادش متولد شد و لنگهور مرکز اون منطقه است که دشه، اون ایالت پایتخت آن ایالت است. پس از کشته شدن پدر سید احمد موسوی هندی، پدرش، پدر خمینی، ایالت وستلا اورتا پرادش را ترک کرد، رفت برای تحصیل پدر خمینی به نجف و در خمین موند. شب و روز عزیزان بخیر. از هفته دیگر من کتاب ویلدورانت رو، درس‌های تاریخ رو شروع خواهم کرد.